سلام، روی زانوهای پاهاش روی خاک ها قرار گرفت، خودشو کوچیک کرد مقابل این بچه صورت به صورت، بعد دستار از سر باز کرد و به صورت بچه نگاه کرد و آرام فرمود عزیز دلم چی میخوای از من؟ بچه گریه کرد و بابا ما رو تو این بیابونا به که میسپاری؟ حضرت آرامش در اوج محبت و آرامش فرمودن عزیز دلم من تو رو به خدا میسپارم در این بیابانا. ببینید ما اینا رو روزه میخونیم برای مردم، ولی نوع برخورد با یک کودک، نوع حرف زدن، اوج اطمینان و آرامش قلبی در بحرانها که پدر مادرها باید اینا رو یاد بگیرن، ما اینا رو از کربلا می آموزیم. در زندگی همه ما سختی و مصیبت و حادثه و مهنت وجود داره، اما اینکه کارگردانی این سختی ها و اینکه ما این استراب رو به بچه ها منتقل نکنیم، این درسیست که ما از ماجرای حضرت حسین علیه السلام میگیم
که چطور میتونیم مدیریت کنیم هر بحرانی رو. آقای دکتر، آیا میتونیم این ایام رو حتی در مقام شناخت خودمون به عنوان روزهای عرفه هم ازش یاد کنیم برای شناخت خودمون و بعد شناخت پروردگارمون؟
خیلی نکته قشنگیه واقعا. اینکه کلمه عرفه رو به کار میبرید خیلی زیباست و شناخت خودمون و اینکه ما کجای ماجرای کربلا هستیم، این خیلی مطلب مهمی است. من از همه سروران خوبم که این برنامه رو گوش میدن خواهش میکنم، نه برای دیگران، هر کی خودش خودشو تست کنه، هر کی از خودش سوال کنه ببینه من در مقابل ماجرای امام حسین علیه السلام و این دستایی که باید در زندگی میگرفتم از اون بزرگوار که الگوی زندگی منه، سبک زندگی منه، من الان چقدر به خودم میتونم نمره بدم؟ امتیازی که من از این میگیرم واقعا چقدره؟ مثلا من از صبر و شکیبایی در کربلا خدا وکیلی چقدر نمره میگیرم؟ من از محبت و لطف به اعضای خانواده که امام یادم داده من چقدر؟ من از نوع حرف زدن با همکارم، رفیقم، صحابم، یارانم چقدر امتیاز میگیرم؟ بنابراین بازگشت به خود و سوال از خود، این که من در مقابل ماجرای کربلا چقدر درس آموختم، نه فقط اون رو دوست دارم، دوست داشتن جداست، در مقام عمل من چه امتیازی خواهم داشت؟ این سوال خوب
بسیار عالی و در واقع همون بحث معرفت و عرفان و شناخت به وسط میاد آقای دکتر، که واقعا ما در چه جایگاهی هستیم. و اینکه آقای دکتر، هر کدوم از شخصیت‌های واقعی کربلا به هر حال برای ما درسی رو به همراه داره. بخوایم اگه تحلیلی داشته باشیم راجع به هر کدوم از این شخصیت‌ها، قطعا به نکات ارزنده‌ای دست پیدا می‌کنیم.
بله.
اگه بخوایم بین این همه شخصیتی که هر کدومشون جایگاه والایی دارن برای ما شیعیان نام ببریم، الان شما کدوم یکی از این موارد رو به عنوان درس امروز میتونید به ما آموزش بدید؟
عرض میکنم که من گاهی به خودم میگم و فکر میکنم که ماجرای کربلا مانند یک گلستان بزرگی است که انواع گلها در اون وجود دارن، همه اینا زیبان واقعا، همه خوشبوان، اما درس عملی بسیار با عظمت، من قلوف نمی کنم چون آدم خیلی غالی نیستم واقعا،
بله.
اما از نظر تاریخ و مستندات نگاه کردم، با عظمت تر از حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، قمر بنی هاشم، من یعنی بعد از حضرت سید الشهدا حضرت عباس رو بالاترین درس زندگی می دانم.
بله.
ببینید ما امروز تو زندگیمون نیازمند به یک فضیلت به نام ایثار هستیم. ایثار یعنی از حق خودت بگذر، برو کنار، سهم تو بده به دیگران. ما تو رانندگیمون، تو کوچه خیابونا، تو زندگی کردنمون، تو شوهرداری، توی احترام به زن، احترام به کودک، ما توی محبت کردن به دیگران، دستگیری از کسی که زمین افتاده، ما نیازمند به فضیلت ایثار هستیم.
بله.
حضرت عباس علیه السلام بزرگترین درس ایثار رو داده به مردم، گفت دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. این خیلی آخه با عظمته. من یک کسی رو انقدر دوست داشته باشم که وقتی ببینم او گرسنه است، منم گرسنم، من غذا نخورم، میگم چون دوست دارم نشستم.
نهایت عشق دیگه آقای دکتر.
آفرین.
نهایت عشق. این که بعد از مقام امام حسین علیه السلام آقا ابوالفضل رو نام میبرید، من فکر میکنم یه مقداری سخت باشه باز هم سلسله مراتبی پیش بریم و برسیم به حضرت زینب سلام الله علیها. در مقام ایثار که حالا یاد میکنیم، در مقام صبر و پذیرش آنچه که اتفاق افتاده و اون هم در تلخترین و دردناکترین حالت ممکن، حالا چجوری بپذیرم این واقعه رو و این مصیبت رو؟
بله، خب ما وقتی به زندگی اینا نگاه میکنیم میبینیم اینا واقعیت هاییست که اتفاق افتاده. یعنی حضرت زینب در مقابل سختی های بزرگ و چالش های بسیار بزرگی که یه تیکش یه نفر از زندگی ساقط میکنه، سرکار آن دکتر رحیمیان، واقعا این ساقط میکنه آدم رو. وقتی یه زن تنها مثلا 56 ساله با خستگی، با کتکی که خورده، با شماتت و سرزنشی که شنیده، یک صبح تا بعد از ظهر 120 نفر رو جلو چشمک سر بریدن، آخه اینا شوخی نی واقعا.
بله. و در نهایت آقای دکتر بگن که بفرمایند که ما رأی تو الا جمیلا. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. وقت ما به پایان رسید، التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما باشه.
وقتی کسی برامون دعا میکنه که نمکگیر امام حسین بشی، دعای بسیار خیری رو در حق ما میکنه، چون نمکگیر شدن امام حسین یعنی راه و روش ایشون رو ادامه دادن، یعنی زندگی کردن در چارچوب آزادگی و شرافتمندی. التماس دعا تا فردا. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
گر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرت. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، چشمای گریانم حسین.
رادیو سلامت،
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت. سلامت. زندگی زیباست. به نام پروردگار مهربان، سلام. امروز در این برنامه من فیروزه آدابی به همراه همکارانم در اتاق فرمان و کارشناس محترم جناب آقای دکتر رضا کاظمی در خدمت شما هستیم با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده. یکی از نکاتی که میتونه در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما رو به موفقیت نزدیک کنه داشتن محبته. این محبت میتونه ما رو به دوستی ها و مهربانی ها نزدیکتر کنه و البته باعث انسجام خانوادگی ما بشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، محبت چقدر میتونه توی زندگی ما تاثیرگذار باشه؟
مسلماً توی خانواده‌های ایرانی که محبت خیلی وجود داره، اگرم که بین اعضای خانواده محبت همیشه برقرار باشه، افراد بعد از که یه روز پرکار و پرمشغله پشت سر میذارن، وقتی میان داخل خونه یه جمع صمیمی خانواده باشه، مسلماً اون شب رو با آرامش بهتری پشت سر میذارن و صبح دیگری رو با انرژی زیادتری میتونن آغاز کنن.
محبت چه تأثیری تو زندگی ما داره؟
فهم کنم خیلی بیشتر به آدم انگیزه میده، یعنی نقشش اینطوریه. مثلا
نظر شما چه، محبت چه تأثیری میگذاره در سلامت روان ما توی زندگی ما؟
ولی حقیقتش من فهم کنم محبت کردن احساس امنیت میده به طرف مقابل. اینی که طرف احساس امنیت میکنه که در هر صورتی مورد توجه و محبته. اگه احیانا اشتباهی هم میکنه، همیشه آدمایی هستن که چون دوستش دارن میبخشنش و این باعث میشه که بتونه اشتباهش رو جبران کنه و این خیلی مهمه.
محبت توی زندگی شما چقدر میتونه بر سلامت روان شما تأثیر بگذاره و همینطور اطرافیانتون؟
مسلما خب خیلی تأثیر زیادی داره، به خاطر اینکه اگر که من محبت ببینم میتونم همون محبت رو به دیگران منتقل کنم و باعث میشه که انرژی مثبت به وجود بیاد و افراد از نظر روحی و روانی خیلی با هم دیگه اوضاع بهتری داشته باشن و این خب خیلی خوبه، میتونه تو تربیت فرزندان، توی همسرداری، توی ارتباط با دیگران خب خیلی مفیده، به شرط که محبت دو طرفه باشه، نه که یه نفر فقط محبت بورزه و طرف مقابل هیچ عکس العملی نشون نده.
خب گزارش خانم اکبرزاده رو شنیدیم. در این گزارش به محبت اشاره شده بود و اینکه وقتی ما محبت ببینیم متقابلا محبت هم از خودمون نشون میدیم. آقای دکتر کاظمی خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که خانم آدابی، محبت یکی از اون مواردی هست که در ذات و سرشت ما انسان ها هست، یک عامل فطری هست که مربوط به هیچ مکان و زمان خاصی هم نیست. توی گزارشی که مطرح شد گفتن که در خانواده های ایرانی معمولا محبت هست. من اینو میخوام خدمتتون بگم که جهان شمول هست. ما در هر جایی در کره زمین قدم بگذاریم میبینیم که همه معمولا برای محبت، چه دوست دارن محبت ببینن، چه دوست دارن محبت بکنن عمدتاً. خیلی خوب هست که دوستان هم تو این زمینه تجارب خودشون افزایش بدن. منظور از افزایش تجارب این هست که محبت کنن، مهرورزی داشته باشن. بلخص که در متون دینی ما هم به این امور بسیار بسیار اشاره شده. تجاربی هست خانم آدابی به اسم تجارب نزدیک به مرگ. فکر کنم دوستان شاید راجع به این توی فیلم ها یا از زبون آشناهاشون چیزهایی رو شنیده باشن، کسایی که تجربه مرگ رو به صورت کامل نداشتن اما بله، نزدیک این فرایند شدن. پیامی که این افراد دارن، یعنی بعد از اینکه رفتن دنیای پس از مرگ رو به صورت اندکی لمس کردن برگشتن، پیامی که در واقع حاملش بودن محبت کردن به اطرافیان بوده. تأثیر بسیار زیادی محبت کردن به اطرافیان توی زندگی ما میذاره. گره گشایی که این امر برای ما داره بسیار بسیار مؤثر هست. واسه همین هم ما توی ائمه خودمون، توی بزرگان دینی خودمون بلی، به وفور میبینیم که توی این زمینه به ما پیشنهاداتی شده و ما رو در واقع جهت دادن به سمت این که بخوایم به اطرافیان خودمون محبت کنیم. محبت میتونه گره گشای کار ما باشه و میتونه توی زمینه‌های مختلف به ما کمک کنه. به استثنای این مسئله، مسئله دیگه که توی خانواده ها میتونه محبت شرایط رو برای همه افراد تلطیف و تعدیل کنه. بالاخص محبتی که آقایون میتونن نسبت به همسر خودشون داشته باشن. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر ما در مشاوره ها باش روبرو هستیم، عدم توجه یا عدم محبت لازمه، ابراز محبت لازم از جانب آقایون نسبت به خانم ها هست. خیلی اوقات پیش میاد که آقایون ابراز محبت رو بیشتر توی امور مادی میبینن و احساس میکنن که اگر تو اون زمینه کم و کاسی نذارن، قطع یقین اون محبتی که مد نظر همسرشون هست رو برآورد کردن. و گاهی اوقات در رابطه با فرزندانشون اینقدر دغدغه‌های کاری وجود داره که اون محبت لازمه نمیتونه انتقال پیدا کنه به فرزندشون. در این صورت میبینیم که شرایط خانواده شرایط خوبی نخواهد بود و وقتی که محبتی وجود نداشته باشه، روابط عاطفی هم نیست. یکی از مواردی که باعث بروز افسردگی میشه جو سرد خانواده هست. اگر محبت وجود داشته باشه میتونه فرد رو سوق بده به سمت سلامت روان بهتر، میتونه افسردگی رو دورتر کنه، میتونه اضطراب‌ها رو دورتر کنه. در غیر صورت شرایط میتونه بدتر و بدتر باشه برای هم.
بسیار خب، پس در خانواده ای که محبت نباشه، بچه ها هم محبت رو نمی بینن و در آینده هم نمیتونن برای زندگی شخصی خودشون اون محبت رو به کار ببندن.
کاملا. یکی از مواردی که معمولا بچه ها میتونن خوب مشاهده کنن و آموزش ببینن، دیدن همین محبت و نحوه ابراز محبت هست. تو بعضی از خانواده ها که خیلی مردسالاری وجود داره، نحوه ابراز محبت پدر نسبت به مادر همیشه در پوششی نهان بوده و هم برای همین فرزندان نمیدونن که به چه سبک و سیاقی باید ابراز محبت رو داشته باشن، که توی احادیث دینی ما باز به وفور توی این زمینه مطالبی بیان شده هست که دوستان اگر به اونها مراجعه کنن میتونن اشارات خیلی خوبی رو دریافت کنن.
متشکرم. دوستان شما همچنان شنونده برنامه زندگی زیباست هستید، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان. شما شنوندگان عزیز اگر راجع به تأثیر محبت بر سلامت روان نظری دارید، خواهش میکنم از طریق شماره پیامک 30102 برای ما ارسال کنید. موضوع امروز ما تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده و کارشناس ما جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس. آقای دکتر، در بخش جمع‌بندی اگر ما بخوایم یک توصیه داشته باشیم به پدرها و مادرهای عزیز، چه توصیه خوبی رو شما میتونید بفرمایید که این محبت در دل بچه ها نهادینه بشه و انشاءالله این محبت رو در سالهای آینده، در سالهای تحصیلیشون و حتی در زندگی شخصی آینده خودشون هم بتونن به کار ببرن؟
در حال حاضر خانواده به دو دسته تقسیم میشن و متاسفانه یا توشون افراد هست یا توشون تفریط هست. گاهی اوقات ما میبینیم اینقدر خانواده ها حمایتگر هستن که اصلا نمیذارن تو دل بچه هاشون آبی تکون بخوره، اصلا نمیذارن هیچ اتفاق بدی رو تجربه کنن و به نحو افراطی محبت رو نشون میدن و گاهی اوقات از اون طرف هست. یعنی گاهی اوقات خیلی تفریط میشه، گاهی اوقات خیلی کمکاری وجود داره. پیشنهادی که ما داریم بیشتر تعادل هست، یعنی خانواده هایی که این تعادل رو توش رعایت میکنن مسلما شرایط روانی بچه هاشون هم بهتر خواهد بود. بچه ها نباید اونقدر حمایت رو ببینن، اونقدر محبت رو ببینن و نه اینقدر هم باید بی محبتی براشون وجود داشته باشه. اگر بتونن به نوعی تعدیل کنن رفتار خودشون رو با فرزند در زمینه ابراز محبت، مسلما مشکلات کمتر خواهد شد.
آقای دکتر میتونم خواهش کنم که شما چند تا نمونه مصداقی هم بیارید برای خانواده‌هایی که الان شنونده ما هستند؟
درست. من گاهی اوقات توی مراجعه‌ام می‌بینم خانم آدابی به صورت افراطی محبت کردن تعبیر بدی میشه. احساس می‌کنن که اون چیزی که بچه می‌خواد بعد در اختیارش قرار بگیره تا اینکه محبت ابراز شده باشه. محبت حتما در اختیار قرار دادن اون چیزی که فرزندان می‌خوان نیست لزوماً. محبت اینکه ما خب از نظر مادی هر اون چیزی که خواست، کفش‌های گران قیمت، لباس گران قیمت، مدارسی که در واقع اوقات شهریاش غیر منطقی است چون فقط فرزندشون خواسته که تو مدرسه قرار بگیره، این نحوه ابراز محبت نیست. اگر ما برگردیم به سبک تربیتی گذشته خودمون میبینیم که کانون خانواده بسیار گرم بوده اما نظر مادی هم اینقدر ریخت و پاش نبوده. من فکر میکنم باید خانواده دقت نظری بیشتری داشته باشن راجع به ابراز محبت. ابراز محبت بسیار مهم هست. شاید شما توی خانواده با یه خانواده برخورد داشته باشید که نظر مادی و مالی هم از نظر خیلی پایینی باشن اما محبت توی اون خانواده بیشتر هست. پس یک نکته که باید خانواده بهشون توجه کنن نشون دادن محبت فقط از نظر امور مالی امکان پذیر نیست.
بله. پس در حقیقت هم روابط خانواده ها با هم به صورت محبت آمیز باشه، هم با بچه هاشون و هم این که ابراز محبت کنند و محبت قلبی خودشون رو منتقل کنند. شاید بعضی از بچه ها از رفتار پدر و مادر کمتر متوجه محبت اونها بشن اما ابراز محبت میتونه بسیار در روابط خانوادگی و گرم کردن این روابط خانوادگی مؤثر باشه.
کاملا. و محبت برای فرزندان امنیت روانی میاره. وقتی که جو خانواده جو ایمنی باشه و بچه‌ها محبت رو ببینن توش، از نظر روانشناختی ایمنی خیلی خوبی دارند.
بله.
و خطر ایجاد استراب جدایی، خطر مشکلات افسردگی در دوران نوجوانی رو ما برای این فرزندان خیلی کمتر می‌بینیم. معمولاً پدر مادرایی که خیلی گرم‌تر هستن با هم، ما توی بچه‌های اینها استراب جدایی رو کمتر می‌بینیم که الان هم در شروع مدارس هست. شاید اون سال اولیایی که در واقع دارن اولین بار تجربه می‌کنن جدایی از والدینشون رو، بعضیشون هستن که به شدت خیلی نگران میشن و جدایی از مادر رو نمیپذیرن. اگر جو خانواده ایمن باشه و محبت به صورت متعادل ابراز شده باشه، مسلما ما این مشکل رو در فرزندان مشاهده نخواهیم کرد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر کاظمی. ان شاء الله که بتونیم در برنامه‌های آینده باز هم راجع به محبت با دوستانمون از طریق صحبت‌های گرم شما گفتگو کنیم. ممنونم. خدا نگهدار.
شب حادثه. در کتاب دایرة المعارف سخنان حسین ابن علی به نقل از ابن اعصم آمده که گوید چون شب عاشورا فرا رسید، امام تمام شب را در سجده و نیایش خدای متعال گذراند. نقل است که عمر ابن سعد گروهی را برای مراقبت از امام و اصحابش گسیل کرد که در آن میان مردی از سپاهیان به نام عبدالله ابن سمیر از کوفیان صدای امام را شنید که این آیه را تلاوت می کردند: آنان که کفر ورزیدند نپندارند که اگر ما ایشان را مهلت دادیم خیر آنان است، بلکه آنان را مهلت می دهیم تا بر گناه خیش بیفزایند و عذابی خار کننده از آن ایشان است. چنان نیست که خدا مؤمنان را بر آنچه شما اید وانهد مگر آنکه ناپاک را از پاکیزه جدا سازد. سپس نزای لفظی میان بریر بن حذیر با سپاه کفار در گرفت.
وای بر شما که خسران دنیا و عقبا را بهره خیش نمودید. والله که هیچ قوم با ولی خیش چنین نکرد. خب بر شما که ذریه رسولتان را در حصر میگیرید و آنگاه که بر شما از آیات خداوند میخواند پرده های از جهل بر گوش ها و چشم هایتان میآویزد تا حق را نبینید و نشنوید. اما بدانید به راستی که ناپاک از پاکیزه جدا میگردد.
سوگند به خدای کعبه برید که ما همان پاکانیم و شما ناپاکان، البته که خدا ما را از شما جدا ساخت.
ای فاسق تبهکار، به حق دشمن خدایی که به خاندان اطرت افترا میبندی. دهانت را ببند ملعون، چون توی از پاکان است تو جز جانوری نابخرد نیستی که آتش و عذاب قیامت را روزی خود نمودی.
ای برای، خدا به زودی کشنده تو و مولایت خواهد، روزی من در هلاکت توست. بینوا
مرا از مرگ بیم میدهی؟ خدا مرگ برای ما از زندگی با شما محبوب تر است.
تو چون مرگ را مقدر خود دیده ای رجز میخوانی و میخواهی مرا به رقت آوری، ولی بدان هرچه لابه کنی و قرآن خوانی تو را سود نبخشد. ما به فرمان امیرمان عبیدالله اینجاییم، بدان که امروز نبرد با شما خروج کردگان جهاد فی سبیل الله.
مادرت به عزایت بنشیند مرد که فرزند رسول خدا را خارج از دین میخوانی. آیا هیچ کس چون مولایم حسین در بین این مردمان به رسول خدا نزدیکتر بوده است؟
برای مردم تو را آگاه تر از این میدانند، مگر ایمان و رستگاری به نسبت است بیچاره مرد؟
دل تو سیاه گشته عبدالله و در دل سیاه شیطان لانه سازد. والله که سخن حق در تو اثر نکند، ولی بدان که به خدا سوگند مردمی را که خون فرزندان و خاندان رسول خدا را بریزند شفاعتی در کار نیست. خدا میان ما حکم می کند عبدالله، و به راستی وعده حق دور نیست.
وقتی نزاع میان بریر و سپاه ظلم بالا گرفت، امام بریر را فرمود خدایت رحمت کند بریر، به جای خود بازگرد و با اینان سخن مگو. به جانم سوگند چنان که مؤمن آل فرعون به قوم خود اندرز داد و در دعوت آنان کوتاهی نکرد، تو نیز اینان را اندرز دادی و کوتاهی نکردی. سرانجام بریر ابن حزیر از یاران وفادار امام در روز عاشورا، هنگامی که قصد نصیحت و موعظه سپاه کوردلان را داشت، توسط تیراندازان عبیدالله به نوشیدن شهد گوارای شهادت نایل شد.